پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌ای از جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. ایام ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت تک تک شما خوبان تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله طاعت و عبادت شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم این بحث جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم جناب استاد پیشوایی، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و عبادت قبول عرض میکنم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید ما رو از شنیدن و دانستنش بهره مند بکنید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم در اختیار شماست. میتونید مطلبتون رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید. حتی مقدور در آغاز پیامکتون عدد 304 رو به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نفرمایید. شماره 30553. 30553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارف. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. بعد این سوال خدمت کارشناس داشتم، گفتم اینم این جریان جنگ بدر رو برام توضیح بدن، چون مثلا برای سوال که چرا پیامبر آغاز کننده جنگ بدر بوده یا جلو کاروان مثلا ابو سفیان رو گرفته، ممنون میشم توضیح بدن برام. متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، در ماه مبارک رمضان هستیم و ماهی که به هر حال جنگ بدر در این ایام اتفاق افتاده، بفرمایید که ماجرا چه قرار بوده.
بله، یکی از جنگ‌هایی که در ماه مبارک رمضان در زمان رسول خدا اتفاق افتاده و بلکه اولین جنگ بدر بوده. بله. یکی دیگر جنگ‌هایی که در زمان رسول خدا در ماه رمضان بوده جنگ خندق بوده.
بله.
یکی دیگه فتح مکه بوده. چند در جنگ‌ها و حوادث مهم در ماه مبارک رمضان بوده و جنگ بدر هم اولین جنگ کامل العیار از طرف مسلمان ها با مشرکین بوده، تا حالا جنگ به اون معنا نبوده، در جیره های پراکنده در حد مثلا برخوردهای چریکی به تعبیر امروز بوده.
بله.
ولی جنگ کامل که بشه اسمش جنگ گذاشت جنگ بدر بوده و در اول ماه رمضان هم بوده.
بله.
چون ماه رمضان هم در مدینه واجب شد و در سال دوم واجب شد و اول ماه رمضانی بوده که مسلمان ها روزه گرفته بودن.
بله.
و چند روز روزه گرفته بودن که این جنگ پیش آمد.
بله.
پرسیدن که مثلا چرا و چطور شد مثلا رسول خدا آغاز کننده جنگ بود اینا. اجمالا عرض میکنم رسول خدا برای جنگ نرفته بود و آغاز کننده جنگ هم نبود، بلکه قضیه از این قرار بود که رسول خدا میخواست به مشرکان مکه هشدار بده که اگر شما مثل دوران مکه بخواید مسلمان را اذیت کنید، آزار کنید، منتها در مکه می گرفتید، می بستید، شکنجه می کردید به صورت فردی که حالا دیگه مسلمان ها هجرت کردن، آمدن صاحب پایگاهی شدن در مدینه، در یثرب جمع شدن. حالا بخواید اون فشارها را در قالب مثلا حمله نظامی، لشکرکشی و امثال اینا بخواید انجام بدید، بازم بخواید اون کارا را تکرار کنید، شما که کاختون کاخ شیشه‌ایه، کسی کاخش کاخ شیشه‌ای از سنگ اندازه باید پرهیز کنه. شما مردمی هستید که حیاتتون، حیات اقتصادیتون به تجارت بسته است و یکی از شریانهای تجاری شما مسیر مکه به شامه که از کنار مدینه عبور میکنه. اگر بخواید اون فشار را ادامه بدید، ما این خط بازرگانی شما به شام را به خطر میندازیم. شما دی از تجارت باز میمانید. این هدف حضرت رسول به که قوا برد به منطقه بدر و نهایتاً به جنگ منتهی شد این بود. حضرت میخواست اعلام کنه که ما میتونیم منافع اقتصادی شما را به خطر بندازیم. الان هم در دنیا میدونید از حرب اقتصادی استفاده میکنن، حالا به جا یا نابجا. و بنابراین اصلا رسول خدا برای جنگ نرفت. رسول خدا برای ضبط کاروان تجاری قریش رفت که مطلع شده بود از شام برمیگردن و اموال تجاره میارن، و نظر این نبود که حالا مثلا این کالاهای تجاری که این کاروان حمل میکنن چقدره و چقدر مبلغ داره، توجه دارید؟ اون اصلا مطرح نبود. مثلا این بود که به قریش هشدار بدم ما میتونیم خط تجاری شما را به خطر بندازم و فلج میشه از نظر اقتصاد، حواستون جمع باشه. و من در تاریخ اسلام، کتاب تاریخ اسلامون اثبات کردم که عزا گرفتن بعد از قضیه بعد، عزا گرفتن، گفتن ما چه کنیم و خط بازرگانی ما به شام به خطر افتاده، دنبال یافتن یه مسیرهای دیگه بودن، پس معلوم میشه تأثیر داشته. و این را هم عرض کنم که اگرم رسول خدا مثلا عملا که موفق نشدن، مثلا کاروان را میگرفتن، میتونستن اموال اون را بگیرن، هیچ اشکالی نداره، چرا که همین مشرکان سهامداران اون کاروان مسلمان ها را فشار آوردن و مسلمان ها مجبور شدن مکه را و زادگاهشون را و موطنشون ترک کنن. اینا رفتن خانه های مسلمان های مهاجر را مصادره کردن، نشستن. در بعضی از برنامه اینجا گفتیم عقیل رفت در خانه حضرت رسول نشست مصادره کرد و رفتن بعضی از خانه های بعضی از مسلمان های مهاجر دیگر هم مصادره کردن، توش نشستن. و عرض کنم که یکی دیگه از مسلمان ها به نام صهیب، معروف به صهیب رومی، حالا بحث هست که این آیا اصلا رومی بوده یا در بچگیش اونجا به سر برده عرب بوده. صهیب نقل میکنه، میگه که من هجرت میکردم از مکه به مدینه و یه وقت دیدم که یه گروه تعقیب از قریش مطلع شدن از حرکت من، دارن به سراغ من میان
که برگردنش،
چون مسلمان ها را تازه به هجرت هم اجازه نمیدادن که باید همونجا بمونن، محکوم باشن و زد و شکنجه را تحمل کنن. چون احساس میکردن مسلمان ها اگر برن در مدینه جمع بشن دیگه از دسترسونا خارج میشه، که همینجورم شد. این تحلیلشون از قضا برخلاف سایر تحلیل درست بود. این یکی درست بود. صهیب میگه که یه وقت دیدم یه گروهی دارم مرا تعقیب میکنم و من هرچه به سرعتم اضافه کردم، به اصطلاح فرار کردم، اینا آمدن، دیدم که نه دیگه فایده نداره، میرسن و برگشتم. حرفی که نداشتن که، حرف حساب که نداشتن، حالا چی گفته باشن به صهیب خوبه. میگه به من گفتن که توی قلام بیشتر نبودی، آمدی در شهر ما در مکه پول و پله به دست آوردی، اموال به دست آوردی، حالا میخوای اینا رو ببری در یثرب خرج کنی؟ ما مردیم، ما میذاریم این پولا رو ببری؟ خب این معلومه دیگه، صرفا بهانه بود. میگه گفتم که شما راست میگی، هم پولا را از من میخوای بفرمایید این پولا بگیری. حالا چیزی که هم را داشته چون مسلمانه اموالشون و اموال غیر منقولشون موند، اگر هم چیزی بود در حد درهم دیناری به اصطلاح امروز یه شناسنامه تو جیبشون بذارن، یه کارت شناسایی جز این که نتونستن ببرن.
بله.
حتی کسانی که امکانات مالی داشتن با دست خالی رفتن مدن. یعنی واقعا وضع بسیار دلخراشی بود.
بله.
میگه من گفتم که خب راست می این پولا رو میخواید بفرمایید این پولا، اما اگر بخواید متعرض من بشید به خدا قسم تا چند نفر از شما رو نکشم کشته نمیشم، خود تسلیم نمیشم. اگر بخواید متعرض بشید تا چند نفر از شما رو نکشم، نه تسلیم میشم نه کشته میشم. اینا خیلی جدیه و همون پولای من گرفتم، من با دست خالی روانه کردم. خب قومی که اینجور عمل کردن با رسول خدا و مسلمان ها، هر عقل سلیمی، هر عاقلی، هر منصفی اجازه تلافی میده به مسلمان ها که اگر نظر تلافی داشته باشن. که عرض کردم که در حالی که رسول خدا نظر تلافی نداشت، حالا میگن اون کاروانی که مسلمان ها میخواستن ضبط کنن ارزش کالاهایی که حمل میکردن 50,000 دینار بود که اون زمان خیلی ثروت بزرگی بود که عملا دست مسلمان ها نیفت. اگرم تصرف میکردن هیچ منصفی اشکال نمیگیره. عرض کردم دقت در قضیه نشون میده که حضرت میخواست اختار کنه به اونا که حالا که مسلمان ها آمدن در یه شهر دیگه ساکن شدن، این بار در قالب تهدید نظامی و لشکرکشی و یورش نظامی اینا مسلمان ها را تهدید نکنن و آزار و اذیت نکنن، مسلمان ها را به حال خودشون بگذارن. بنابراین با این هدف رسول خدا با 313 نفر رفتن که میدونیم که 313 نفر تعداد زیادی نبود، تازه اسو اسلحه و ادوات اینا هم چیز نداشتن، زیاد نداشتن، مثلا 2 شتر سوار داشتن.
بله.
اسو اسلحه و اینا هم کم بودن چون برای ضبط یه کاروان میرفتن که فوقش چند نفر محافظ داشتن. عرض کنم که رفتن، منتها ابو سفیان که رئیس کاروان بود از طریق جاسوسایی که داشت مطلع شد از حرکت مسلمان ها، مسیر کاروان را عوض کرد، مسیر کاروان را به طرف دریای سرخ عوض کرد، از مناطق ساحلی 2 منزل 1 کرد و به سرعت عرض کنم که کاروان را به سلامت عبور داد. پس از منطقه بدر عبور نشد چون معمولا کاروان ها به خاطر آبای منطقه چاه بدر می آمدن اونجا استراحت مختصری می کردن و از آب، یعنی اصولا اون زمان هر جا چاهی و چشمه بود منزلگاه بود.
بله.
بله. و منطقه بدرم یکی از همینه بود، چاه آب بود. پس اونها برخلاف ارزیابی های مسلمان ها که اینا حتما میان از منطقه بدر عبور می کنن، از اونجا عبور نکردن. همزمان ابو سفیان پیام فرستاد به مشرکان مکه، به سهامداران کاروان که کاروان مورد تهدید مسلمان هاست و به صورت خودتون رو برسونید.
بله.
اونا 1,000 نفر میگن، 1,000 نفر در حد 1,000 نفر نیرو فرستادن برای نجات کاروان و وقتی به منطقه رسیدن معلوم شد که کاروان به سلامت رفت. بین خودشون بحث شد که ما برای نجات کاروان آمده بود، حالا سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ حالا کاروان به سلامت رفته، حالا کی گفته که با مسلمان بیاییم درگیر بشیم؟ ولی اشخاص لجوجی مثل ابو جهل معروف اینا گفتن نه، تا اینجا آمدیم باید زهر چشمی از مسلمان ها بگیریم، دیگه از این به بعد دستشون از پا حتا نکنه، دیگه از این بی‌احتیاطی نکنن. لجاجت چند نفر معدود مثل ابو جهل که بلوف زدن و رجز خانی کردن باعث شد که اون گروهی که از مکه آمده بود در صدد جنگ با مسلمان ها بیان و نهایتا جنگی که اتفاق افتاد و معروف شد به جنگ بعد کنار همون چاهای بعد با این گروهی بود که از مکه آمده بودن،
نه با اون
افرادی که رسول خدا و مسلمان ها نظر ضبط اموال اونا رو داشتن. تمام محاسبات و معادلات قریش را به هم زد، برای اینکه گفتیم که تاریخ میگه اونا حدود 1000 نفر بودن، 950 الی 1000 نفر بودن، مسلمان ها 313 نفر بودن، آمادگی برای جنگ اونم با یه گروه 3 برابر خودشون نداشتن، ولی جنگ که پیش آمد پیروزی درخشان نصیب مسلمان ها شد، 70 نفر، 72 نفر از اونا کشتن، همین تعداد از اونا اسیر گرفتن، خودشون اسیر ندادن، فقط 14 نفر شهید دادن و چنان تحقیر شدن قریش، چنان اعتبارشون زیر سوال رفت که تا مدت ها نتونستن کمر راست کنن و گفتن آبرو و اعتبار ما پیش قبایل عرب از بین رفت. ولذا تاریخ میگه که جنگ احد که سال بعد اتفاق افتاد به نیت جبران جنگ بدر آمده بودن. که البته این بحث دیگه است.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم. به هر حال شاید قدری پاسخ طولانی شد، اما سوال بسیار مهمی بود. در ایام رخداد جنگ بدر هم هستیم و هر مناسب بود که به این بحث پرداخته بشه. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با پرسومان تاریخی در خدمت شما خوبان است.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوالی را از بین سوالات پیامکی خدمت شنوندگان گرامی قرائت بکنم. جناب استاد پیشوایی پاسخ بفرمایید. از شماره 0913 با 4 شماره پایانی 7562 گفتن که امام حسن علیه السلام چه زمانی و چند سال بعد از صلح از کوفه به مدینه تشریف بردند و علت آن چه بود؟ بله، در ایام تولد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. این سوال هم میتونه ما رو با بخشی از زندگیشون آشنا بکنه.
سوال ناظر به اینجاست که خب امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از جنگ جمل تشریف بردن به کوفه و در اونجا همینجور حوادث پیش آمد و جنگ صفین پیش آمد و عملا امیرالمومنین علی علیه السلام نتونست به مدینه برگرده، در حالی که به هر حال مرکز حکومت اسلام مدینه بود.
بله.
و زادگاه اهل بیت، یعنی موطن اصلی اهل بیت، مخصوصا فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام مدینه بود.
بله.
و مدینه قداستی داشت که شهرهای دیگه جز شهر مکه نداشت. بنابراین به صورت طبیعی اگر که مقدور بود علی علیه السلام بعد از اون حوادث برمیگشت به مدینه که نتونست فرصت ها از بین رو و سرانجام هم در همون کوفه به شهادت رسید و امامت و خلافت ظاهری به امام حسن مجتبی سلام الله علیه رسید و اون کشمکش هایی که با معاویه پیش آمد و سرانجام بعد از 6 ماه به اون صلح تحمیلی معروف منتهی شد و دیگه امام حسن مجتبی و امام حسین دیگه کاری در کوفه نداشتن. اون قضایایی که برای علی علیه السلام پیش آمده بود که حالا دیگه مطرح نبود و به صورت طبیعی زادگاهشون و موطنشون مدینه بود و امام حسن مجتبی سلام الله علیه برگشته به مدینه. سوال اینه که کی برگشتن؟ جواب اینه که بعد از پیمان صلح. حالا دقیقش من ندارم، ولی دیگه به فاصله کمی بعد از پیمان صلح امام حسن و همچنین امام حسین اهل بیت که رفته بودن برگشتن به مدینه.
در واقع سببی که باعث اقامت اهل بیت در کوفه شد دیگه منتفی
شد دیگه، اصلا منتفی شد و جهتی برای اقامت در عراق و کوفه نداشتن و برگشتن به زادگاه اصلش.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، همچنان با پرسومان تاریخی همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
بله، سلام علیکم. پرسمان تاریخی
بفهمید.
من سوال داشتم. مخواستم یک کتاب در صورت از زندگی نامه سلمان فارسی اگه بشه معرفی کنم.
نشان مرسن شما خود میگم.
بله بفرمایید جناب استاد شوی.
خوشبختانه در باره زندگانی سلمان فارسی به تعبیر بهتر سلمان محمدی کتابای متعددی نوشته شده به زبان فارسی، به زبان عربی و حتی بعضی از غیر مسلمان ها مثل لوی ماسنیون فرانسوی هم به زبان خودشون کتاب نوشتن راجع به سلمان و در ایران به فارسی ترجمه شده.
بله.
من دو تا از اینا را خدمت این خواهر گرامی معرفی میکنم. اگر هر یک از این دوتا را بتونن تهیه کنن، مطالعه کنن، نیازشون را برطرف میکنه. یکی از این دو کتابیست به نام سلمان نخست مسلمان ایرانی.
بله.
سلمان نخست مسلمان ایرانی تألیف مرحوم داوود الهامی.
بله.
کتاب دوم به نام سلمان فارسی که اصلش عربی بوده این کتاب. سلمان فارسی تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی ترجمه آقای محمد سپهری.
بله.
تکرار میکنم سلمان فارسی تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی ترجمه محمد سپهری.
بله.
هر کدوم از این دوتا را بتونن تهیه کنن نیازشون را و نظرشون را برآورده میکنه.
بله بسیار خیلی متشکرم از شما.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
لطفا در مورد نواب خاص آقا صاحب الزمان توضیح بدین در مورد جایگاه اجتماعی و اقتصادی علمی ایشان و اینکه در نظر مردم چگونه بودند، چه خصوصیت اخلاقی داشتن، جنگجو هم بودن یا نه، اهل فصاحت و بلاغت بودن، پوشش و وضع زندگیشان چگونه بود، جزء افراد غنی و متوسط یا فقیر جامعه بودن، یا از نظر چهره و زیبایی چجوری بودن، از نظر اصل و نسب اینکه محبوب مردم بودن یا نه، نفوذ در اکثریت داشتن یا نه، در چند سالگی به نیابت رسیدن، بعد از نیابت چه حالتی داشتن، دانشجو بودن، کاسب بودن، اهل مقابله بودن، چه شاخصه‌ای برای نایب شدن داشتن. توضیح بدید ممنون میشم.
بسیار خوب سوالو شنیدین. جناب استاد پیشوایی دارن منظورشون این هست که در مجموع به هر حال چه ویژگی‌هایی در اینها بوده که اینها به عنوان نایب خاص انتخاب شدن. از تعبیر نواب رو به کار بردن، ظاهرا جمع نواب درست
بود. بله این عزیز و گرامی سوالاتشون خیلی گسترده است و وقت محدود این برنامه اجازه نمیده اون همه سوالات ریز را ما جواب بدیم. من اجمال قضیه را، بحث‌های مربوط به نواب اربعه را در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی حضرت مهدی سلام الله علیه نوشتم. نسخه‌های سیره پیشوایان نسبتاً فراوانه، حال نمی‌دونم ایشون کجا تشریف دارن، به سهولت میتونن تهیه کنن. اجمالاً نواب اربعه از شیعیان بسیار شاخص بودن، بسیار بسیار وفادار بودن، بسیار امین بودن، بسیار رازدار بودن. بعضی از اینا محدث هم بودن، صاحب کتاب حدیثی و فقهی بودن و یکی از اینا عثمان ابن سعید عمری کاسب بوده، روغن فروش بوده، قبلا هم نماینده امام عسکری سلام الله علیه بوده، در پوشش روغن فروشی کارهای زیرزمینی بسیار ارزنده‌ای انجام میداده، از نظر علمی آدمای بسیار شایسته‌ای بودند. و اما با این جزئیات و تفاصیلی که این عزیز گرام مطرح کردن جا داره که ما کتاب خدمتشون معرفی کنیم و انشالله با مطالعه این دو کتابی که معرفی میکنم انشالله نظرشون تأمین میشه. یکی کتابیه به نام نواب اربعه و عظمت و مقام هر یک، تألیف آقای عباس راسخی نجفی.
بله.
نواب اربعه و عظمت و مقام هر یک، تألیف آقای عباس راسخی نجفی. این نسبتا مختصره و ولی کتاب دوم که معرفی میکنم تا حدی زیادی این شنونده عزیز و گرامی پاسخ سوالاتشون را بیشتر در این کتاب دوم میتونن پیدا کنن. کتابیست به نام پژوهشی پیرامون زندگی نواب خاص امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف به قلم آقای علی غفارزاده با مقدمه حضرت استاد آیت الله جعفر سبحانی.
پژوهش پیرامون نواب خاص امام،
پژوهش پیرامون زندگیه،
زندگی بله،
زندگی همین که ایشون می‌خواست زندگیشون هم 300 صفحه شدن، بیشتر کتاب بیش از 300 صفحه یه زحمت کشیده مؤلفش. این همه جزئیاتی که این شنونده گرامی خواستن این کتاب لازم داره، انشاءالله همت میکنن این کتاب را تهیه.
حالا جناب استاد یه سوال، برای اینکه به هر حال بخشی از پاسخ داده بشه و یه مقدار فضا هم از جهت ذهنی باز بشه برای شنوندگانی که بحث رو میشنن، آیا انتخاب نواب خاص به شکل کلی فرایند خاصی داشته یا به شکل کاملا انتصابی از طرف شخص حضرت بقیت الله الاعظم انتخاب میشه؟ توضیح کوتاهی بفرمایید.
از طرف خود ایشون بوده، نه اینکه شورایی باشه، نمیدونم مردم پیشنهاد کنن. بعضی از اینا هم عرض کردم مثل عثمان ابن سعید، عرض کنم که پسرش اینا در تشکیلات امام عسکری بودن، قبلا همکاری داشتن با اینا، عناصر شناخته شده بودن، امتحان داده بودن و از این نظر از ناحیه شخص امام منصوب می شدن. عرض کنم که در همین برنامه بازم سوال راجع به همین نواب خاص بود، عرض کردم که یکی از نواب اربعه، یکی از این چهار نفر ایرانی الاصل بود، حسین ابن روح نوبختی. نوبختی ها خاندان نوبختی خاندان ایرانی بودن، خاندان شیعه هم بودن، خاندان علم و فضل و دانش هم بودن. و وقتی حسین ابن روح نوبختی نایب سوم به نیابت رسید، یکی از بزرگان خاندان نوبختی را، چه آدم بزرگی بود، دانشمندی بود، گفتن که چطور شد که مثلا حسین ابن روح نوبختی، اونم از نوبختی ها بود، به منصب نیابت رسید و شما نرسیدید. گفت میدونی چرا؟ برای اینکه من یه آدمی هستم و به نیابت برسم، اسراری که دست منه یه خورده به من فشار بیارم، من مقاومت نمی کنم، همه اسرار رو لو میدم. اما حسین ابن روح نوبختی کسیه که حضرت مهدی زیر عبای او باشه و او را قطعه کنن، عبا را کنار نمیزنه که حضرت مهدی دیده بشه. یعنی
آدم استقامت
دار، یا آدم مقاومیه. یعنی میخوام بگم که میفرماید شاخصه ها چی بود، اینا از اینجور شاخصه ها داشتن، مقاوم بودن. بله
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
آقای خانومی که اسمشون رو ننوشتند از شماره 0912-2609 این گونه مطرح کردن سوالشون رو: چرا خواجه نصیرالدین طوسی که در کتب علمای شیعی به بزرگی یاد می شود هولاکو خان مغول را تحریک به حمله به بغداد کرد؟ آیا خواجه نمی دانست این کار باعث قتل عام مسلمانان بغداد، اعم از شیعی و سنی و ساکنین سایر شهرهای عراق به دست مغول می شود؟ بفرمایید.
اول به اختصار عرض میکنم و بعد به تفصیل توضیح عرض میکنم، و اون اینه که خواجه نصیرالدین طوسی هولاکو خان مغول را تشویق به حمله به بغداد نکرد.
بله.
اصل قضیه درست نیست.
بسیار.
تحریش نکرد و تشویق نکرد، برعکس چون همراه هولاکو بود، هولاکو را به اجبار همراه آورده بود، از قلعه اسماعیلیان نجات داده بود آورده بود، خواجه نصیرالدین طوسی جلوی کشتار زیاد را گرفت، کارهای هولاکو را تعدیل کرد و بعد در حکومت او خدمات ارزنده علمی و فرهنگی انجام داد، یعنی قضیه برعکس.
بله.
اما توضیحش اینه که درسته که این سوال کننده محترم که نمیدونیم از کجا هستن و چقدر پایه و مایه علمی دارن، ایشون به صورت سوال پرسیدن، ولی این مطلب به صورت اشکال و ایراد و تهمت به خواجه نصیرالدین طوسی از چندین قرن پیش مطرح شده و این بنده خدا، این دانشمند بزرگ شیعی را ترور شخصیت کردند. پرچم دار این کار هم ابن تیمیه حرانی، پدر معنوی وهابیت بوده.
بله.
و بعد شاگردش ابن قیم جوزیه بوده و میدونیم که اینا کینه عجیبی نسبت به شیعه دارن و خیلی صاف و ساده و به همه آسانی شیعه را گمراه تر از یهود و نصارا میدونن و اذل من المشرکین میدانند، این در کتابشون فتح فراوان. بنابراین از نظر ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه، یا عالم بزرگ شیعی را به همین سهولت متهم کنند به اینکه با یه پادشاهی خونخوار مهاجم همکاری کرده، چیز مثل نخود کشمشه. این بیشتر سابقش برمیگرده به ابن تیمیه، عرض کنم که حرانی در 773 فوت کرده در شام و شاگردش ابن قیم جوزیه، و اینها بیشتر به سر زبان ها انداختن و از منابع قدیمی جا در جامع تواریخ رشیدی آمده.
بله.
و ابن تیمیه کفایت نمی کنه به اینکه بگه خواجه نصیرالدین طوسی همکاری کرد با هولاکو، یک نسبت هایی میده به خواجه نصیرالدین طوسی که من شرمندم نقل از میگن نقل کف کف نیست، شرمندم که نقل کنم، میخوام بگم که یعنی دیگه از اینجا میشه فهمید که اون تهمت شرکت خواجه در سقوط بغداد تا چه صحت داره. خواجه نصیرالدین طوسی را متهم به زنا میکنه، میگه این محال محرمات را رعایت نمیکرد، این زنا میکرد، این نماز نمیخون، این محرمات را مرتکب میشد. تا اینجا پیش رفته. حالا گناه خواجه نصیرالدین چیه؟ که شیعه بوده. غیر از این گناهی نداشته. چون از زمان جامع تواریخ به بعد و مخصوصا ابن تیمیه و شاگردش این را تو بوقها دمیدن، این شروع پیدا کرده و به صورت یک نسبت جا افتاده و رایج در آمده و در کتاب ها پخش شده. بعضی از مورخان بعدی هم بدون دقت این را تکرار کردن و این باعث شده که محققان و دانشمندانی در صدد بیان و پرده های تهمت و افترا را کنار بزن و حقیقت را روشن کنن، جوابهای علمی و تاریخی دقیقی دادن که من ابتدا خلاصش عرض میکنم و بعد منبع معرفی میکنم.
بله.
و مطالبی که در دفاع از خواجه نصیرالدین طوسی نوشته شده، نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، علما و دانشمندان متعددی در صدد دفاع از خواجه نصیرالدین طوسی برآمدند. و خلاصه حرف اینه که حالا کی گفته که خواجه نصیرالدین هولاکو را مثلا تحریک کرد؟ خواجه از کی با هولاکو همراهی کرد؟
بله.
از زمانی که هولاکو به قلعه علموت رسید و خواجه نصیر را اسماعیلیا به بند کشیده بودن، اینا یعنی داخل ایران آمده بودن. تا نزدیکای بغداد آمده بودند. خب خواجه از اونجا در واقع با هولاکو همراهیشن. از 20 سال پیش مغول‌ها در صدد تسخیر اینان بودند، در صدد تسخیر عراق بودند. این خیلی جلوتر از اینا اونا چنین تصمیم می داشتن، خواجه را هم همراه خودشون کردن. در بین راه کی گفته که محرک اونا خواجه نصیرالدین طوسی بوده؟ نیازی اونا نداشتن کسی اونا را تشویق کنه. دلائلی که برای اثبات همکاری خواجه نصیر در این را مطرح کردن کافی برای اثبات مطلب نیست، این را نقد کردن. برعکس حضور خواجه در جریان فتح مکه باعث کاهش خونریزی و جلوگیری از انعدام آثار اسلامی بود، یعنی قضیه برعکس بود. و از این گذشته تعداد زیادی از منابع تاریخی که بعضی از اینا خیلی نزدیک بوده به فتح بغداد. فتح بغداد 656 بوده، درسته؟
بله.
656 هجری بوده.
بله.
بعضی از کتاب ها 5 سال بعد از اون نوشته شده، 6 سال بعد از اون، 10 سال، 15 سال بعد از اون نوشته شده. نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، نه 10 تا منابع تاریخی متعددی نزدیک به زمان فتح بغدادیم کمی بعد از فتح بغداد نوشته شده. در هیچ کدوم از اینا از شرکت خواجه نصیر در سقوط بغداد بحثی به میان نیامده. و در بین اینا کسانی بودن از مورخان که جزئیات را نوشتن، مثلا به عنوان نمونه تجارب و سلف هندوشاه نختوانی که این چیزی نداره، تاریخ گزیده عرض کنم که قزوینی نداره، الفخری ابن طوای تقتقی نداره، العسجد المسبوک غسانی جنجیز نداره، تاریخ الخلفای سیوطی نداره، الکامل فی تاریخ ابن اسیر نداره، تاریخ مغول زمان ما نداره، و النجوم الظاهره ابن تقریبردی نداره، امیر علی در زمان ما در مختصر تاریخ العرب چنین چیزی نداره، مؤلف طبقات ناصری این بحث را نیاورده، ابوالفدا در المختصر و فی اخبار البشر این چیز را نیاورده.
اینا همه کسانی هستن که به بحث فتح بغداد
پرداختن،
ولی از خواجه نصیر
عنوان، ولی بحثی از همکاری خواجه نصیر، از تشویق خواجه نصیر در اینا نبوده. و اگر بوده که حداقل بعضی از اینا می نوشتن.
بله.
شنونده گرامی، پرسش کننده گرامی، یا کسانی که علاقه من باشن مطالعه کنن و تفصیل اون چه من به اختصار عرض کردم به دست بیاورن، من دو سه تا منبع معرفی میکنم. منبع اول تاریخ تشیع استاد محترم جناب آقای رسول جعفریانه. ایشون کتابی داره تاریخ تشیع، چاپی که من استفاده کردم از جلد دومه، ولی این کتاب اخیرا با تجدید نظرها و تکمیلات در یه جلد قطور چاپ شد. من از جلد دوم نقل میکنم. ایشون وارد به مناسبت تشیع و اینا وارد بحث شده، به تفصیل و قانع کننده بحث کرده، و اگر که مراجعه فرمایند حتما مسئله براشون حل میشه. یکی از نشریات علمی تخصصی تاریخی که در قم منتشر میشه به نام تاریخ اسلام مقاله مستقلی درباره همین موضوع داره، مقاله به نام خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد. دقیقا همین مسئله جا هم موضوع را مطرح میکنه، مقاله علمیه. من مشخصات نشریه را عرض میکنم. تاریخ اسلام شماره 35 و 36، دو شماره در یه جا چاپ شده، مال 1387، پاییز و زمستان 1387. این مقاله را مطالعه بفرمایند. و اما کتابی در زمان ما نوشته شده، اصلا اسم این کتاب را جوری انتخاب کرده که میخواد بگه که خلیفه وقت مقصر بود که بغداد سقوط کرد، نه ابن القمی وزیر شیعی مستعصم خلیفه عباسی یا خواجه نصیرالدین طوسی. این چون زمان مستعصم سقوط
بله،
کرده.
بله.
مستعصم یه خلیفه بسیار نالایقی بود. بسیار آدم بی تدبیری بود. آدم خوشگذرانی بود. از عهده مشکلات بر نمی آمد. این بود که تشویق کرد هولاکو خان را بیاد خوارزمشاهیان را در ایران منقرض کنه. خب پای اینا را تا نزدیک ایران باز کرد. و این خلیفه با بی ارزگیاش هولاکو را تحریک کرد. هدیه ناقابل برای او فرستاد. و او ناراحت شد، عصبانی شد، مصممتر شد برای فتح بغداد. پیام‌های تهدیدآمیز برای هولاکو می‌فرستاد در حالی که خودش در موضع ضعف بود. و بعد یک عقیده سخیفی داشت که این بلایی شد به جان او. می‌گفت که این خلافت عباسی خلافت مقدسیه، این زوال ناپذیره. هیچ قدرتی توان تعرض این را نداره. اگر قدرتی بخواد خلافت عباسی را از بین ببره، دنیا کوفیکون میشه. تا آخرم بر همه عقیده چیز بود.
نه.
و این منعکس شد به هولاکو خان. هولاکو گفت که گفتن که منجمین عرض کنم که خلیفه عباسی چینی گفتن اینا، او عرضه کرد به خواجه، خواجه گفت با پیغمبران را کشتن، بزرگان را کشتن، هیچ طور این نشده، دنیا ادامه پیدا کرده، من یه خلافت عباسی چیه هست؟ این تا آخرم به همین عقیده چی بود؟ به طوری که حتی با چنان این را به خورد مردم داده بود و مثلا خودش هم به همین باور بود که اگر خلیفه کشته بشه و خونش به زمین ریخته بشه، اصلا این زمین و زمان کوفیکون میشه. اونا وارد بغداد کردن، گفتن باشه خلیفه را ما خونش نمیریزیم، جور دیگه میکشیم. نمد پیشش کردن، اینقدر لیت بهش دادن داخل نمد مرد. توجه کردی؟
بله.
خب اینا باعث شد که این بغداد سقوط کنه. نه خواجه نصیر طوسی. حالا عنوان این کتاب اینه، عربیه، خلفا و بنی العباس و المغول اسقط و بغداد. یعنی تنها مغول باعث سقوط بغداد نشد، خلفای عباسی و مغول با هم بغداد را ساقط کردند.
بله. کجا چاپ شده جناب استاد؟
این مجمع جهانی اهل بیت چاپ و منتشر کرده، کتاب تألیف جناب آقای سید حسن شبره، تألیف جناب آقای سید حسن شبره، در سالهای اخیر چاپ شده، کتاب علمیه و یه زمیمه هم داره راجع به همین خواجه نصیر طوسی و خدمات علمی و فرهنگی خواجه نصیر طوسی.
بسیار ترجمه فارسی نداره هنوز ظاهراً.
ظاهراً نداره چون تازه است.
بله.
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پاسخ بسیار کاملی بود. انشالله که شنونده گرامی که این سوال رو پرسیده بودند مراجعه بفرمایند به کتاب‌های دیگری که هست. از بین منابعی که معرفی کردی جناب استاد پیشوایی دارن همون کتاب تاریخ تشیع جناب آقای رسول جعفریان بیشتر در دسترس هست، چون چاپ‌های متعددی داره.
بله.
در کتابخانه‌ها معمولا موجود هست،
میتونن تهیه
بشه. بله. بسیار ان شاء الله که بهره برده باشید شنوندگان گرامی از برنامه امروز پرسمان تاریخی. باز هم تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو و از شما در ساعات و لحظات ماه مبارک رمضان التماس دعا داریم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی می‌کنیم. حق یارتان.